بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه صدیقه طاهره سلام الله علیها و روحی لها الفدا صلوات یدی بفر با توجه به اینکه برادر بزرگوارم جنبه ای از عظمت صدیقه طاهره رو بیان کردن و در ایام آستانه دهه فجریم یه موضوعی رو هم بنده خدمت شما تقدیم میکنم. چه شد که صدیقه طاهره سلام الله علیها اومدن وسط میدان؟ نگرانیشون از چه بود؟ قطعا نگرانیشون قصب امامت امیرالمومنین صلوات الله علیه نبود، چون امامت امیرالمومنین چیزی نیست که حتی در قدیر نصب شده باشه، بلکه در قدیر اعلام شد، یک امر ملکوتی باطنی تکوینی اعطایی حضرت حق. در سقیفه هم قصب نشدین. لذا ما شیعه ها امیرالمومنین رو بعد از شهادت پیغمبر امام میدونیم، نمیگیم متوقف شده امامت حضرت، همونطور که الان امام زمان سلام الله علیه رو امام میدونیم. صدیقه طاهره سلام الله علیه هم میدونست امامت امیرالمومنین رو نمیشه قصب کرد. نگران چه بود؟ ایشون نگران قصب حکومت بود که حالا یه چند دقیقه عرض میکنه. حکومت و بستید ظاهری امیرالمومنین رو میشد قصب کرد، امامت رو نمیشد. امامت یه امر باطنیست، اعطایی حضرت حقه. حتی رسول خدا نمیتونه بده یا بگیره، این رو اعلامش میکنه فقط. این نکته اول قبل از بحث. مقدمه دوم این که چون امیرالمومنین فرموده این حکومت برای من وقتی به حکومت رسید مثل آب بینی بز و نمیدونم استخوان یک جزامی و ایناست، بعضی اشتباه رفتن خیال کردن که خلافت امیرالمومنین ارزش نداره. دقت نکردن که این حکومت به شخصیت امیرالمومنین صلوات الله چیزی اضافه نمیکنه. امیرالمومنین حاکم باشه یا نباشه ذره‌ای به او اضافه نمیشه و کم هم نمیشه. لذا وقتی به حکومت رسید خیلی ها هستن، رئیس جمهورای خودمون نگاه کنید 6 ماه قبل از اینکه به حکومت برسن کسی نمیشناسه اونا رو. حکومت و انتصاب و مقام و اینها رو شهره میکنه. اما وقتی امیرالمومنین به حکومت رسید هیچی به او اضافه نشد. یکی از یارانش اومد دید نشسته حضرت بر تخت حکومت، فرمود والله لقد زینت الخلافه و ما زانت، که به خدا تو خلافت رو زینت کردی، تو آراستی خلافت رو، که خلافت یه مصداقی مثل تو پیدا کرد، وگرنه چیزی خلافت به تو اضافه نکرد. اینی که هیچی خلافت به امیرالمومنین، حکومت به امیرالمومنین اضافه نکرد حرف درستیه، ولی حکومت بسیار مهمه. حکومت رو غصب کردن که صدیقه طاهره اومد جلو. نکته سوم قبل از اینکه بحثم رو در یه 30 دقیقه انشالله مزاحم شما بشم عرض میکنم، اینی که بگیم صدیقه طاهره سلام الله علیها در پس این که راجب حکومت خواهی و قصب مادی فدک اومدن که ابطال کنن مشروعیت دیگران و اثبات کنن حکومت و مشروعیت امیرالمومنین، حرف کاملا درستیه، فرمایش متینیه، درسته قطعا. اما خود حکومت رو زود نمید ازش گذشت. قطعا حضرت دنبال این بود که ابطال کنه حکومت اونها رو و مشروعیتشونو، کمان که ای فرصت بود عرض میکردن به چه نحو، که امروزم آسی کرده، سال گذشته کتاب نوشتن علیه صدیقه طاهره و جسارت کردن، 80,000 منبر معاویه برای لعن امیرالمومنین تمام شد، شما دیگه امروز دشنام به امیرالمومنین نمیبینید، ولی هنوز دشنام به زهرا هست. چون موضوع بحثم نیست واردش نمیشم. سال گذشته کتاب ابن العربی رو چاپ کردن به اسم سراج المریدین و جسارت شده، بازم بعد از زهرا سلام الله علیها دائما، چون اون کسی که آبروی اون جریان رو برده صدیقه طاهره است. این فرمایش کاملا متینیه که ابطال کرد مشروعیت دیگران و اثبات کرد حکومت ولایت امیرالمومنین، این حرف کاملا درستیه. ولی اونی که نگرانش کرد چی بود؟ این بود که حکومت از دست امیرالمومنین گرفتن. حکومت چه کار میکنه مگه که اینقدر برای صدیقه طاهره مهم بود؟ کاری که حکومت میتونه بکنه اینه که اگه یه حکومتی نامشروع باشه خدا کنه استبدادی باشه، استبدادی که باشه یه خنجری کنار گلوی فرد میگذارن، فشار به جامعه میاره، یه کارایی رو تحمیل میکنه، وقتی بره مردم بر میگردن، اتفاق چندانی نمیفته. صدام وقتی من کرد از زیارت اربعین، وقتی به درک واصل شد زیارت اربعین دوباره قوغا شد. اما اگر حکومت به اسم دین، به اسم اسلام بنا بشه، اون وقت چون فرهنگ رو عوض میکنه آثار تخریبیش بعد از خودش باقی میمونه. اینجوری نیست که دیگه فقط تا وقتی خودش هست آثار فرهنگی داشته باشه. حکومت میتونه اولویت‌ها رو عوض کنه، حق رو ناحق جلوه بده و ناحق رو حق. به قول امیرالمومنین صلوات الله علیه، عزیز و ذلیل کنه و ذلیل و عزیز. بعد از 25 سال که امیرالمومنین سلام الله علیه تعبیر کرد به اینکه این حکومت دست اشرار اسیر شده بود، وقتی به حکومت حضرت رسید دیگه خب خلفا رفته بودن، مخصوصا عثمانو که به شکل فجیعی کشته بودن، ولی فرهنگو درست کرده بودن، فرهنگ مونده بود به اسم دین. شاگردای خاص امیرالمومنین در آخر کافیه گفتن آقا جان چرا این فدکو بر نمیگردونی به بچهای حضرت زهرا؟ حضرت اون وایسید اینا برن. مردم که رفتن اون چهار تا دونه که وایسادن، حضرت فرمود بعد از پیغمبر کسانی سر کار اومدن که اهل بدعت بودن، متعمدین لخلاف رسول الله، عمدن خلاف پیغمبر عمل میکردن، اسمش هم دین میگذاشتن. و این مردم اینا رو، کارهای اونها رو امروز دین میدونن. همونطور که جای جلاد و شهید و عوض کردن بعضی وقتا، فدک و کس دیگری غصب کرد، اینقدر اینا کار کردن که اگر من امروز فدک رو برگردونم به بچه های فاطمه زهرا سلام الله علیه، به من نسبت غصب میدن. رفتن ولی فرهنگشون مونده. حکومت میتونه کاری بکنه که دین مردم رو جابجا کنه. من یه مثال میزنم ببینید، شما همین آذربایجان خودمون رو ببینید. تبریز الان صاحب سبک عزاداری ان و گریه و اشعار و روزه و گریه کنن. یه ذره شما از این مرزای اعتباری ما برید بیرون، کشور آذربایجان یه قدر کمی شیعه داره ولی پر بیدینه. چجوری اینجوریه؟ به خاطر حکومت کمونیستیه. سمت غرب این آذربایجان ما برید، وارد ترکیه بشید، همه سنی ان. این مرز اعتباری چیکار کرده؟ حکومت ها هستن که با تبلیغاتشون مردم به سمت دینهای مختلف میکشن. یه عده لایک شدن، یه عده سنی، یه عده شیعه. منطقه‌ای که شهید اول اونجا زندگی میکرده، جزین، معروف بوده که وقتی کسی از دنیا میرفته 70 تا مجتهد سر قبرش میرفتن برای تدفینش و تلقینش و اینا، 70 تا مجتهد میومدن. مرحوم آقای دوانی تو مفاخر الاسلام در مورد شهید اول میگه تو پاورقی، امروز اون منطقه یک دونه شیعه که هیچ مسلمان نداره، اشرتگده اسرائیلی هست. حکومت ها دین ها رو جابجا میکنن. هیچ حکومتی هم از اول اسلام تا به حال تقریبا پیدا نمی کنید که شعارش دینی نباشه. این یه دروغ بزرگه که 40 سال حکومت دینی شده. ای فرصت بیشتر بود عرض میکردم شعار دینی کمترینش مال 40 سال اخیره. از صدر اسلام تا حالا همه شعار دینی دادن، اینم خطرناک بود. حالا اینکه کدوم اینا راستکی دینی بودن، کدوم دروغکی، یه موضوع دیگه ای لازم داره، ولی همه دینی بودن. از دم معاویه وقتی مرد یه کانتینر متبرکات باش دفن کردن، موی رسول خدا، نعلین رسول خدا، لباس رسول خدا، سجاده رسول خدا، که مثلا این آرامش داشته باشه. حتی یزید نماز اول وقت میخوند، خطبه جمعه و جماعت میخوند، میگفت من برای این حکومت اومدم که یک ساعت حکومت از 500 سال عبادت برتر حکومت عادلانه، اومدم حکومت عادلانه داشته باشم که عبادت کنه. همین فیلم های پهلوی رو ملاحظه فرمایید، وقتی میخوان تاج سر شاه بذارن، سید حسن امامی که حقوقدان بود و امام جمعه بود، مجری میگه الان آیت الله امام جمعه دعا دارن میخونن برای اینکه تاج و سر اعلی حضرت بذارن برای بست عدالت جهانی، این شعار امام زمان میده، و ترویج مذهب حقه اثناعشریه. همین شاه خودمون که ظاهرش هم خیلی دینی نبود تازه. و آخرین نطقشو اگر برید ببینید، میگه چرا شما تظاهرات میکنید تنها حکومت شیعه در دنیا رو میخواید تضعیف کنید؟ نطق شاه حسایی ببینید. این شاه که کمترین شعار دینی میداد، اینقدر دینیه. از اول اسلام تا حالا زهرای مرضیه سلام الله علیها اومدن تو میدون، چون دیدن اگر حکومت غصب بشه اینجور نیست که مثلا یه عده بیدین ملحد بیان بگن ما اومدیم اسلامو نابود کنیم. این بود انقدر خطرناک نبود، یه چند سبای مردم صبر میکردن زیر فشار دیکتاتوری اینا، بعد که میمردن بر میگشتن. نه، دین درست کردن. عمر هر شب تمام کوچه های مدینه رو بازرسی میکرد نکنه از خانه صدا بیاد. اگر یه زن و مردی تو خیابون با هم راه میرفتن اینا رو شلاق میزد، ولو زن و شوهر بودن. این حکومت دینی بود، حالا اون دینی که ما قبول، یعنی دین قلابی، این خیلی نگران کننده بود. یعنی فرهنگ تغییر میکنه، وقتی فرهنگ تغییر کنه اینجور میشه که دیگه امیرالمومنین به حکومت رسیده ولی نمیتونه بدعت ها رو برگردونه. صریح کلام حضرت همون بدعت ها رو برگردونم خودم رو میکشن، چون اینا این بدعت ها رو دین میدونن. حکومت میتونه این کارو بکنه، حکومت کاری میکنه که امیرالمومنین سلام الله علیه سال 38 مردم دینداران مثلا بررسی کردن ببینیم علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه عرش نشینه، آیت عظمای حق با معاویه غیر حلالزاده چی؟ کدوم حقن؟ 25 سال چه کردن که دیگه حالا نیستنم، ولی فرهنگشون جایگزین شده. معاویه تو نامه‌ای که به محمد ابن ابی بک نوشت در وقعت صفین به این اشاره کرد، وقتی محمد ابن ابی بک به معاویه گفت چرا حق علی رو خوردی؟ گفت فکان اول من ابتز حق ابن ابی طالبن فهوه ابوک و فاروقه، بابای تو اولین کسی بود که حقشو خورده. بعد گفت لا یسلعانه علی سره ما، تو هیچ کار حکومتی علی رو دخالت نمیدادن، او رو حاشیه نشینش کردن. بعدم اشاره کرد گفت وقتی هم دیدن بیعت نمی کنه هم ما به الهموم، این قدیمی ترین شاید روزه اهل بیت باشه، هم ما به الهموم گفت غم به دل علی کردن و ارادا به العظیم، یه بلای عظیمی اراده کردن سرش بیارن، حتی بایعه، تا مجبورش کردن بیعت کنه. معاویه گفت اینو ارادا به العظیم، یه بلای عظیمی سرش آوردن. حکومت میتونه این کارو بکنه، حکومت میتونه فرهنگو عوض کنه. من یه مثال از خودمون بزنم، شما این رسانه های یه حکومت چجوری تغییر میتونه ایجاد کنه. تو همین کشور خودمون نگاه کنین، 20 سال پیش مثلا یلدایی در کار نبود، تلویزیون انقدر فشار آورد که الان اگر کسی شب یلدا انار نخوره فهم میکنه مثلا نماز و روزش باطله، درسته؟ همین تلویزیون برای اربعین هم فشار آورد کار کرد. حکومت اگر توی زمینه بخواد کار کنه، شما ببینید چجوری اوج گرفت اربعین. صدا و سیما نیومد پاکار قدیر، لذا قدیر ایدالله اکبر که هیچ اصغر هم نیست. حکومت اگر جایی وارد بشه مذهب مردم رو تغییر میده. شما هر مذهبی هر جایی پا گرفته نگاه کنید حتما حکومتی پشتش. اگر میبینید مالکی ها در مدینه هستن، چون منصور دوانیقی اونها رو ایجاد کرد، پول خرج کرد وایستادن. اگر میبینید حنفی ها انقدر پر جمعیتن، چون مأمون و بعضی دیگه از خلفای بنی عباس وایسادن پای کار. وقتی قانون اساسی و حقوق جزا رو بر اساس فقه ابو حنیفه بنویسی، مردم بعد اونو یاد بگیرن، چون تو دادگاه بر مبنای اون قضاوت میشه. جمعیت حنفی از کل جهان اسلام مجموعه کل فرق بیشتره امروز. صفویه خطا زیاد داره، ولی اگر صفویه نبود قطعا این جمعیت شیعه رو ایران نداشت. ما عمده نسخ خطیمون قبل از صفویه چیزی نیست، پولی نداشتن، شیعیان همیشه فراری، یواشکی، تقیه‌ای، چون در فشار بودن میدیدن که اصلا کسی جرأت نمیکرد مذهبش رو بیان کنه. از اون صدر اول که ما باقر فرمود به کسی مستجیر و بلا تهمت زنا میزدن محسنه یا کافر میگفتن، انقدر نمیترسید که بگن علویه. و تا این اواخر همینطور، همیشه به چشم یک عوض میخوام از محضر شما، نگاهشون مثل یک نجس مشرک به شیعه ها نگاه میکردن. لذا وقتی یه برهه کوچکی یه سلطان مغولی به اسم خداونده میاد مثلا سکه به نام اهل بیت ضرب میکنه، تازه همسرش سنیه، وزراش همه سنی هن، بچه هاش سنی هن، فاطمیه را ننداخته، همین اجازه داده شیعیان هم مذهبشون رو ترویج کنن، علامه هلی رحمت الله علیه تو اول منهاج الکرامه میگه که خدا باقی بداره این دولت سلطان محمد خداونده رو و قرن دولته به دوام الی یوم القیامه، دولتشو تا روز قیامت مداوم بگردانه که اجازه داد ما هم نفس بکشیم. حکومت امیرالمومنین فرمود عزیز و ذلیل میکنه، ذلیل و عزیز با کار فرهنگی. من دو تا مثال از اهل بیت میزنم، یه دونم مثال در مورد علما میزنم، بعد بحثمو جنبندی میکنه. خدا شاهده، خدای خودت شاهدی که این جمله رو که میخوام بگم تا شب بخواد خوابم ببره جگرم میسوزه این حرفو میخوام بزنم. قصاص در اسلام برای انسان با انسان دیگه. اگه من مثلا خدا نکرده سیلی به کسی بزنم، دادگاه میتونه حکم قصاص اونم به من سیلی بزنه. اما اگه من مثلا به گربه کسی ضربه بزنم که حد اکثر جریمه میکنن، قصاص معنی نداره که. حکومت ورداش کاری کرد که ابوذری رو که ما وقتی میخوایم برای امیرالمومنین فضیلت بگیم میگیم من ارادن ينظر الى آدم في علمه الى نوح في حلمه، برید امیرالمومنین رو ببینید. پیغمبر فرمود من ارادن ينظر الى عیسی فی امتی فلینظر الى ابی ذر. عیسی رو میخواید ببینید، ابوذر رو برید ببینید. اکثر عبادتش تفکره. این ابوذر روایت نقل کرد از پیغمبر، یقش رو گرفتن گفتن مجوز. کی گفته؟ کعب الاحبار آزاده، حکومت میتونه آزادش کنه. اون گربه باز ابو هریره آزاده، ولی ابوذر حق نداره. تبعیدش کردن. آروم ننشست. شام شلوغ فلوغ کرد، نهی از منکر کرد، پسش فرستادن. بعد عثمان گفت تو دیگه لیاقت نداری تو شهر زندگی کنی، تو هر جایی بری آدمیزاد باشه گمراهشون میکنی، بعد بری یه جایی که آدم نباشه. عیسی امت ابوذر عزیز پیغمبر رو تبعید کردن ربزه، گفتن کسی هم حق نداره بره بدرقه. چهار نفر بیشتر بدرقه نیومدن، اونایی که خودشون غربت کشیده بودن اومدن، عمار و امیرالمومنین و حسنین علیهم السلام. ابوذر که من حیفم میاد بگم کل جبل راسخ، میگم الجبل الراسخ، کوه بود حقیقتا. امام حسن که خودش غربت چشیده فرمود عمو جان در راه خدا اگر آسیب خوردی ناراحت نشی، یا خدا میبینه، یعنی ما قبل از تو اینجوری غربت کشیدیم. همین چهار نفرم هم که بدرقه تو اومدن اون روزی که حمله کردن سراغ ما نیومده. ابوذر شروع کرد گریه کردن. مروان انقدر بیادبی کرد با شتر اومد مقابل امیرالمومنین، پیادم نشد، گفت برید سلطان گفته، یعنی عثمان گفته که حق بدرقه ندارید. امیرالمومنین گفت برو اونور. باز مروان اصرار کرد، امیرالمومنین تسمه دستش بود محکم هم نزد به گردن شتر مروان، گفت برو اونور. مروان ترسید، دید امیرالمومنین جدیه. ابوذر رو که فرستادن، عثمان امیرالمومنین رو صدا زد. حالا عبارت رو ببینید، گفت برای چی امر ما رو سبک شمردی؟ شرایطی نیست که امیرالمومنین به عثمان فراری در جنگ ها بگه امر تو کی هستی حسن؟ دید نمیشه اینطوری بگه. حضرت فرمود که امر تو با امر پیغمبر معارض شد، تعارض کرد. عثمان گفت چی بود امر پیغمبر؟ گفتش که پیغمبر فرمود ان الله امرنی به حب اربع، خدا دستور داده من چهار نفر رو دوست بدارم. بهشت مشتاق چهار نفر، یکی ابوذره. من دیدم ابوذر رو بدرقه نکنم به دستور پیغمبر اطاعت نکردم. عثمان که دید جواب نداره گفت پس تو رو قصاص میکنم. حضرت اون چرا؟ گفت چون ضربه به شتر مروان زدی. لا اله الا الله. حضرت اون الله اکبر، من به شتر مروان ضربه زدم، تو منو میخوای قصاص کنی؟ حکومته که برمیداره کاری میکنه که مردم علی ابن ابی طالب نمیشناختن. اینی که شما ببینید حکومت کاری میکنه که امام هادی رو مجلس شراب میبرن، امام صادق رو با پای برهنه، حکومت این کار رو میکنه. حکومته که مالک ابن انس رو صدر میشونن، امام صادق سلام الله علیه رو دست و پا بسته وارد مجلس میکنن، حکومت این کار رو میکنه. وادار کردن اهل بیت رو، به خودشون اجازه نمیدادن یا امیرالمومنین بگن، به بعضی از این سلاطین تقیتن بگن، حکومت این کارو میکنه. اون روزی که صدیقه طاهر اومد وسط میدان، برای اینکه اگر حکومت دینی باشه قلابی همه چیزو عوض میکنه دیگه، خیلی کار سخت میشه. و همینطور حکومت ها به اسم دین اومدن. و خیلی من تعجب میکنم، مثلا میگن ناصرالدین شاه شعر گفته در مدح سید الشهدا. خب آقا انشالله ما به زودی چاپ میکنیم. امرآس هم یه قصیده جلجلیه داره در اثبات قدیر. نسخه هاشو از این ور اون ور دنیا داریم جمع میکنیم، انشالله منتشرش کنیم. مگه شما امرآس رو قبول میکنید؟ من یه نمونه عرض میکنم، شما ببینید حکومت ها چجوری ذلیل کردن عزیزانو، تا ببینیم چرا صدیقه طاهره دست روی این موضوع گذاشتن. زمانی که ناصرالدین شاه به حکومت رسیده بود 280 سال بود که توتون و تنباکو جزء زندگی مردم بود، مثل آب و نوشابه مردم شده بود، زن و مرد، جوان و پیر، کوچیک و بزرگ. الان که رسم روی منبرها مثلا آب میذارن، دستمال کاغذی میذارن، اون موقع جای قلیون میذاشتن. منبرها طولانی بود و منبریام قلیون میکشیدن، عرف بود اون زمان، مثل حالا نبود. حتی مثلا تصاویر علما رو ببینید، مثلا الان میخوان عکس بگیرن یه پشت سر مثلا یه تابلوی خاصی چیزی وای میستن، مراجع علمای تراز اول هست، شلنگ قلیون دستشون عکس گرفتن. یعنی اون موقع عرف بود این چیزا، زندگی مردم تنیده بود باهاش. شاه برای لفت و لیس خودش، برای ریخت و پاش خودش، تمام کاشت و داشت و برداشت و قیمت گذاری و انحصار خرید و فروش رو داد به شرکت انگلیسی. خب مردم چند ده هزار نفر فلج می شدند، یکی از صادرات ایران بود اون زمان و جزء سبک زندگی مردم هم شده بود. اون شرکت انگلیسی هم یه نیمچه وزارت اطلاعات درست کرده بود تو کشور شیعه، بررسی میکردن فلان زمین چند تا کیسه تنباکو تولید خواهد کرد، برداشتش چقدر خواهد بود. اگر کمتر از اون ازش میگرفتن کتکش میزدن، جریمهش میکردن، بعدم به قیمتی میخرید که خودش تعیین میکرد، خودش قیمت تعیین میکرد، خودش هم میخرید. بعضی از غیرتیای بازار تنباکوهاشون رو تو انبارشون سوزوندن اون روز. شما شنیدید مرحوم میرزای شیرازی رحمت الله علیه تحریم کرد تنباکو رو. دیگه جزئیاتش خیلی مفصله، من یکیشو میخوام عرض کنم. این میرزا نامه نوشت به شاه، اینم خدا میدونه مثل همون ماجرای مروان دردآوره که ما گاهی اوقات مثلا یه حرفای آدم میشنوه میگه آقا مثلا 40 سال حکومت دینی شده، علما بی حرمت شدن. ابدا اینطور نیست، خدا میدونه. هنوزم مردم اگر ببینن یه عالمی تو راه دینه به پاش میافتن. ابدا هیچ دوره ای ما نداشتیم کمتر که امروز از همه دوره کمتر شعار دینی میدیم، حالا عرض میکنه، و از همه دوره ای هم حرمت بیشتره، برعکس اون که فکر میکنن. اگه برن ببینن اون روز که مثل الان نبود ما 100 تا مرجع تقلید داشته باشیم، پر مقلد و کم مقلد. رئیس که 95% مقلد داشت رحمت الله علیه مرحوم میرزا شیرازی بود. نامه قبل از تحریم نوشت به شاه که آقا این بده، اینا اموال اینا رو بالا میکشن، قاعده نفی سبیله. نائب السلطنه که صدر اعظمه نامه میرزا شیرازی جواب داده، عبارتشو میخونم، شاگرد میرزا نوشته اینو، میگه نامش اینجوری بود: جناب حجت الاسلام میرزای شیرازی، البته حجت الاسلام امروز به مرجع میگفتن. ببین آقا من میگم عرض من فرمایش شما، عریضه من فرموده شما، اونم وقتی میخوای با مرجع علل اطلاق شیعه صحبت کنی. گفت عریضه شما به خاک پای سلطان، عریضه شما رسما در نامه رسمی، عریضه شما به خاک پای، نامه شما بزنیم کف پای سلطان، عریضه شما به خاک پای سلطان ارواح العالمین له الفدا رسید. دقت میکنین ارواح العالمین له الفدا؟ فکر نکنیدم فقط نائب السلطنه در مورد شاه قاجار گفته ارواح العالمین له الفدا. نمیخوام اسم ببرم، بعضی علما هم مجبور بودن وقتی با شاه صحبت میکردن میگفتن ارواح العالمین له الفدا، کاری نمیشد بکنه. چرا؟ چون گفت حکومت شیعه، تنها حکومت شیعه تو عالم منم. میرزای آشتیانی دست بس میدن محضر اساتید، بحرالفوایدش هر کس ببینه ببینه از میرزای شیرازی اگه علم نباشه کمتر نیست، حداقل در اصول. در تهران بود تو همون بهبوهه تحریم تنباکو، منبر که میرفت تو درس شاه دعا میکرد، شاه نامه نوشته بهش، نامش هست، گفت تو فکر کردی ناموس تو کی اداره میکنه؟ شاه به کی میگه؟ به مرجع تقلید عالم برجسته میرزای آشتیانی. گفت تو میری رو منبر یه تشکر خشک و خالی میکنی، باید منبرت رو به تشکر از من اختصاص بدی. چرا؟ چون حکومت شیعه در عالم دست منه. و همینطور شما اگر برید ببینید، همینطور اصلا فرصت اجازه نمیدادن کسی نفس بکشه، کسی مخالفت باشون بکنه. همان به اسم دین بود، همان به اسم مصالح اسلامی بود. امروز اوج احترام به ولی فقیه اینه که یا بگی مقام رهبری، بگی مقام معظم رهبری. ارواح العالمین لا الفدا اینا نداریم. برید ببینید در تاریخ هیچ حکومتی توی این 1400 ساله کمتر از حکومت ما مجیز نمیگه. ما یه فرصت استثنایی پیدا کردیم. خدا میدونه که رفقایی که منو میشناسن میدونن تو ایام فاطمه من موضوع غیر حرف نمیزنم، ولی الان دهه فجره و صدیقه طارم برای حکومت اسلامی قیام کرده. چوب میخوریم ما اگر روز قیامت هم قدر ندونیم هم جلوی فسادشو نگیریم. نمیشه ما بشینیم دوره هم گریه کنیم که انصار صدیقه طاهره رفتن دم خونه های اینا شبانه اینا محل نگذاشتن. وقتی ما رأی میدیم یه نفر رئیس جمهور بشه 500 هزار میلیارد تومان پول دست این آدم میدیم. این اگر یه آدم دروغگویی باشه، یه آدم فاسدی باشه، یه آدم دینداری نباشه، شما ناموس اقتصاد کشور دارید دست یه آدم با 500 هزار میلیارد. بعدم بخواد بازیگری کنه بلد بازیگری کنه. مثلا میگه اینقدر دادیم به حوزه‌های علمیه. هی شما یه محاسبه سرانگشتی کنید 0.5% بودجه رو دادن حوزه‌های علمی. من نمیگم حوزه‌های علمی خوب عمل میکنن. 0.5% یعنی شما 2 میلیون تومان درآمد داری ماهی 10,000 تومان، یعنی یه DVD حد اکثر، یه فیلم شاید هم بیشتر باشه. الان 5 میلیون ماهانه درآمد داری 25,000 تومان. این خرج زیادیه برای دین و فرهنگ مردم. باقیشو چه کردی؟ صدیقه طاهره نگران از این بود که منافقین بیان پای حکومت فرهنگو عوض کنن. فرهنگو که عوض کنن هرچو بخوان به اسم دین به خورد مردم میدن، به خورد مردم میدن. و انصاف نیست که ما تو فاطمیه توجه نکنیم که یه فرصت عظیمی به ما خدا میدونه از نظر تاریخی که حالا یه لکولکی ما کردیم. هیچ برهی در تاریخ نیست که شیعه اگر بخواد راجع به اهل بیت کار کنه به آزادی امروز باشه. اشکالم زیاده ولی حرف میشه زد، حرف میشه زد. ابدا اینجوری نیست که مرجع ما بخواد حرف بزنه بهش بگن عریضه شما به خاک پای اعلی حضرت ارواح العالمین لا الفدا رسونده. یه فرصت استثنایی فراهم شده. انشالله خدا کمک کنه ما این فرصت رو خرج خود اهل بیت کنیم. واقعا زشته برای ما که تو این 40 سال ما برای قدیر کاری نکردیم. اگر از زهرا رو دوست داریم باید برای قدیر یک کار خاص بکنیم. خودتون ببینید از وقتی که این حکومت برداشته شهادت از زهرا سلام الله علیها رو تعطیل کرده چقدر اوضاع عوض شده. اصلا چقدر مجلس اضافه شده. چقدر فرهنگ سازی شده. رأس نظام اسلامی 5 شب مجلس میگیره. اینا کار حکومته. ما دوره هایی داشتیم که چنان نسل شیعه رو کندن. این حلبی که اینو بگم و وارد روزه بشم، این حلبی که یه از مهمترین جاهای سختی بود که مدافعای حرم اونجا رو فتحش کردن، این اول 6-7 قرن پیش شهر شیعه بوده. مولوی که مسخره میکنه عزاداره حسینی تو حلب بوده دیگه. رفتن اونجا رو کشتن، خاکشو به توبره بستن. یعنی گفتن این خاک تو شیعه به دنیا اومده. خاکو برداشتن بردن جای دیگه. و امروز از مراکزی که شیعه نداره. حکومت‌ها خیلی در دیندار کردن مردم، در بیدین کردن مردم، در عمق اعتقادات مردم، در اولویت تغییر دادن، اینا خیلی مؤثرن. نمیشه من بشینم یه گوشه، عوامم بکشم دورم بگم حرف خودمو میزنم. صدیقه طاهره سلام الله علیها همچین فرصتی نداشت. ما تعجب میکنیم به ما میگن 30,000 مدافع حرم ثبت نام کردن داوطلبن برن اونجا. کجا اینطوری اهل بیت فرصت داشتن و از ما بازخواست میکنن حتما. صدیقه تو به خود صدیقه ما هیچ فرمانده گردانمون نیست که بگه به من حمله کردن نیروها عقب کشیدن. به خود رأس هستی عالم محور عالم وجود از زهرا حمله کردن، کسی نیومد دفاع کنه. یه فرصت استثنایی ما داریم و خدا میدونه بعد قیامت جواب بدیم. ببخشید از اینکه سرتون رو درد آوردم. روز شهادت از زهرا است. من یه چند خط میخوام مقتل از زهرا بخونم، یه جاهایشو نمیتونم بیان کنم، جگرم نمیکشه بخوام بگم. وقتی حمله کردن به خونه که سپاه اسامه رو فرستاده بودن، سپاه اسامه رو که فرستادن مردای مدینه کم شده بودن دیگه، رفته بودن به خانه که حمله کردن، اتفاقاتی که افتاد، صدیقه طاهره سلام الله علیها یک بانوی رشیده بود، ولی اتفاقاتی افتاد که دیگه نوشتن ذاب لحمها، گوشت مبارک بدنش آب شد، نهل جسمها، جسمش از بین رفت، حتی صارت کل خیال، مثل شبهی شد. این مادر جوان وقتی بستری شد، آج آقا فرمودن منم همونو میخوام ادامه بدم. صدیقه طاهره وضعش طوری شد که انشالله در هیچ خونه ای نباشه که از مداوای بیمارتون ناامید بشی. بچه ها از کنار بستر مادر بلند نمی شدن، نگران بودن برن و برگردن دیگه مادر رو نبینن. توان صحبت کردن نداشت، جوهره صداش از دست رفته بود، از کنار بستر بلند نمی شدن. لا لا لا، حتما دید، نمیخواست بچه ها بعضی از صحنه ها رو ببینن. همینی که اونا حادثه هجوم رو دیده بودن به امام حسن گفتن آقا معاصنتون سفید شده، فرمود الشیب و الینا بنی هاشمن یعجه، ما بنی هاشم زود پیر شدیم. 30 سال بعد یه روز به کی به امیرالمومنین در نهج البلاغه حکمت 470 خورده ایه، به امیرالمومنین گفت آقا معاصنتون سپید شده، جنگ میرید، خضاب نمی کنید، ما عزاداریم. تعجب کرد، گفت عزادار چی هستین؟ یادش نبود که امیرالمومنین گفته اما حزنی فسرمد، دیگه این جگر خنک نخواهد شد. بچه ها از کنار مادر بلند نمی شدن، فاطمه زهرا نمی خواست ببینن، بسشون بود. به حالت نیمه نشسته از اسماء خواست کمکش هست، به حالت نیمه نشسته در آمد، فرمود میخوام لباسامو عوض کنم، بدنم رو بشورم، یعنی امشب امیرالمومنین دست تنهاست، میخواد بدن منو بوسه بده، خونها رو شست. منابع جدید نوشتن شاید دست به سر امام حسن امام حسین کشید، سرشون رو شوره کرد. این بچه ها معدن وفان، گفتن الحمدلله مادر امروز نشسته میریم مسجد دو رکعت نماز شکر میخونیم، خدا مادرمون رو شفا بده. رفتن مسجد، اسماء فرمود منو رو به قبله کن، پارچه ای روی من بکش، برو بیرون، لحظاتی میگذره، برگرد منو صدا کن. میگه مثل سیر و سرکه دلم میجوشید، اومدم تو صدا کردم السلام علیک یا بنت رسول الله، دیدم جواب نمیده، روبند رو کنار زدم، دیدم چشمان مبارکش رفته. همین اسنا بود حسنین اومدن، توقعشون این بود مادر رو نشسته ببینن. امام حسن یه نگاهی کرد فرمود یا اسما ما یونیم و منافی را به ساعت، فکر نمی کردم الان خواب باشه، توقع داشتن نشسته ببینن، شایدم کنایه از این که چرا اگر خوابیده روبند رو صورتش کشیدی. اسما میگه من کنترل از دستم رفت، گفتم ما تتم کما فاطمه، تمام شد. امام حسن اومد جلو امام حسین پشت سرش، یا صاحب الزمان، روبند و کنار زد. اسما میگه امام حسن به آرامی گونه مادر رو یه بار بوسید. چرا آرام؟ برای اینکه هنوز امید داره مادر از دنیا نرفته، این صورت مجروح درد داره. صدا زد کلمینی یا امه فهم ابنو که حسن، وقتی دید مادر جواب نمیده رو کرد به امام حسین، به او متوسل شد حسین جان شاید جواب تو رو بده. فجاء الحسین فوضع خده تحت قدمها، صورتشو کف پای مادر گذاشت. کلمینی یا امه فهم ابنو که حسین قبل ان تفارق روحی بدنی اسماء میگه من اصلا موندم چیکار کنم، گفتم برید باباتون رو خبر کنید. برگشتن تو مسجد، تا وارد مسجد شدن چشمشون به منبر پیغمبر افتاد. چند وقت پیش اگر یک گناهکاری، یه مطرودی، بیچاره‌ای میخواست دل پیغمبر رو به دست بیاره، امام حسن رو بغل میگرفت، گفت یا رسول الله و حرمت حسنه. آمد جای خالی پیغمبر رو دیدید امیرالمومنین نشسته رو به قبله، صدای گریش بلند شد. آخرین باری بود که امام حسن امام حسین بلند بلند برای مادرشون گریه کردن. اصحاب جمع شدن گفتن یاد جدتون افتادین. امام حسن فرمود ماتت امنا فاطمه. امیرالمومنین تا این صدا رو شنید، فوقع علی علی وجهه، دیدن با صورت رو زمینه، فرمود به من العزا یا بنت رسول الله، به کی شکایت کنم؟ امیرالمومنین آوردن بالا سر فاطمه زهرا. یه جمله دیگه عرض کنم، روبند و کنار زد، سرشو به دامن گرفت، صدای زد کلمینی یا فاطمه، کلمینی یا بنت رسول الله. جواب که نیامد، ناامید شد از دیدن دوباره، دیدن عشق امیرالمومنین جاری شد از دو چشم مبارک به محاسنش ریخت. آخر سر فرمود با نومیدی کلمینی یا فاطمه، فمن ابراهم مکعلی ففتحت عینه ها، چشمای مبارک شو باز کرد. یه جمله دیگه عرض میکنم، ما همیشه میگیم امیرالمومنین این داغ فراغ حضرت زهرا رو چجوری تحمل کرد. اینجا از زهرا میخواست بگه علی جان من هم فراغ تو خیلی اذیتم میکنه، لذا چشمشو باز کرد، فرمود ابکنی، من نمیتونم تو رو ترکت کنم، وقت کلیت آمان.